با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شیعه گری نوشته احمد کسروی به کوشش محمد امینی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، همچنان گفتار دوم هستیم، خورده هایی که به شیعیگری توان گرفت. یه صحبتی نیست، اجازه دید من ادامه بدم.
خواهش میکنم، در خدمت.
کوتاه سخن، ابوبکر و عمر مردان ارجداری می بودند. ما چنان که ستودگی های علی را به دیده گرفته پاسش می داریم و بزرگش می شماریم، همچنان باید ستودگی های این دوتن و دیگران را نیز به دیده گیریم و پاسشان داریم. این شیوه شیعیگری بهترین نمونه از آلودگی آن می باشد. 11. داستان تقیه یکی دیگر از ایراد هاست. شیعیگری اگر سیاستی می بوده بایستی به آشکار افتد و همه مردم آن را بدانند. اگر هم چندی در آغاز کار به نهان ماندن نیاز می بوده، نبایستی برای همیشه در نهان ماند. اگر دین و راهنمایی می بوده باز بایستی به آشکار افتد تا مردم آن را بدانند و بهره جویند. جای بسیار افسوس است که کسانی مردم را از یک سو به باورهای گزاف و بیپا وادارند و به بدزبانی به پیشروان اسلام برانگیزند و آنگاه دستور دهند که کیش خود را نهان دارید و به کسی باز ننمایید. جای بسیار افسوس است که چنان کنند و چنین باشند. شگفت تر آنکه سران شیعه تقیه را یک بایای همیشگی به شیعیان شمارده دستور دادند که تا پیدایش امام ناپیدا کسی آن را به کنار نگذارد و این میرساند که به پیشرفت شیعیگری و اینکه روزی رسد و شاهانی برخیزند و آن را با شمشیر رواج دهند امید نمی داشتند و چنان پیشرفتی را نمی خواستند. پانویس: عبارات التقیت و دینی و دین آبایی و من ترک التقیت و قبل خروجن قائمنا فلیس منا که کسروی در زیرنویس آورده ترکیبی از چند روایت بازگفته شده از امامان پنجم، ششم و هشتم است که برجسته ترین آنها این روایت است: تقیه دین من و دین نیاکان من است. کسی که تقیه نکند دین ندارد. تقیه پنهان داشتن باور برای دوری جستن از زیان یا آسیب دنیایی یا جان و مال است. شیعیان 3 آیه از قرآن، آیه 39 سوره احزاب و آیه های 19 و 20 سوره اعراف و روایاتی را از امامان گواه می گیرند که پنهان داشتن کیش و ایمان برای پاسداری از جان نه تنها رواست که بخشی از شیعی و مسلمان بودن است. گویا ابن صفار، علی ابن مهزیار اهوازی، حسین اهوازی و ابو جعفر کلینی از نخستین کسانی می باشند که نوشته های کلامی و روایی در این زمینه فراهم کرده و پس از آنها نیز بسیاری از فقیهان به گفتگو پیرامون تقیه پرداختند. کلینی در اصول الکافی از امام ششم بازگو کرده که تقیه 9/10 دین است و هر کس تقیه نکند دین ندارد. شیخ صدوق که من لا یحذر الفقیه او یکی از کتاب‌های چهارگانه فقه روایی شیعه است، درباره تقیه چنین می‌نویسد: کتمان حق و پوشیده داشتن اعتقاد از مخالفان و ترک مبارزه با آنان به دلیل ضرر دینی یا دنیوی که بیان حق است، که بیان حق ممکن است سبب شود. شیخ انصاری فقیه اصولی سده 13 هم می نویسد: مقصود از تقیه حفظ خیش از ضرر غیر است، از طریق همراهی با او در سخن و یا فعلی که مخالف حق است. فقیهان شیعی به 5 گونه تقیه پرداختند. نخست تقیه واجب که برای دفع ضرر است، دوم تقیه مستحب که برای دور داشتن خطر است، که بر تقیه کننده مستحب است اگر او گمان کند که با تقیه نکردن زیانی به او میرسد. سوم تقیه مباح است که پرهیز کردن و یا نکردن از کاری و یا گفتن یا نگفتن سخنی از دیدگاه شرعی با هم برابرند. چهارم تقیه مکروه و آن تقیه است که ترک آن و پذیرفتن پیامدهای آن از دیدگاه شرعی بهتر از تقیه کردن است. و سرانجام تقیه حرام که تقیه است که انجام آن به ریختن خون مسلمانی بیانجامد. ادامه متن: تقیه یا نهان داشتن کیش، گذشته از آن که خود گونه ای از فریبکاری و دروغگویی است، همیشه با فریبکاری ها و دروغگویی های دیگر توأم بوده است. در این باره داستان هایی هست که یاد نکردنش بهتر می باشد و من برای آن که زشتی این رفتار و بدی هایی را که با آن توأم تواند بود برسانم، داستان پایین را می آورم. قصص العلماء که کتابی است بارها چاپ یافته، نویسنده آن میرزا محمد تنکابونی در ستایش از استاد خود سید ابراهیم قزوینی صاحب ضوابط که یکی از مجتهدان بزرگ کربلا در زمان محمد شاه می بوده چنین می نویسد: و آن جناب حاکم کربلا را که دین تسنن داشت شیعه نمود. تفصیل این مقال اینکه پاشا بغداد پس از محاصره و قتال یعنی جنگ، شهر کربلا را به تصرف درآورد و رشید بیک نامی را که مذهب عامه یعنی اهل سنت داشت حاکم کربلا نمود. استاد با حاکم در کمال محبت و ملاطفت برآمد و هر وقت که حاکم بر استاد وارد می‌شد، آن جناب به دست مبارک مروحه و باد بزن بر می داشت و حاکم را باد می زد و او را مشایعت و استقبال می کرد تا کار به جایی رسید و علقه محبت و معانست از طرفین به نحوی انجامید که حاکم اغلب اوقات در خدمت آن بزرگوار مشرف می شد و شبها را بعد از خوابیدن مردم می آمد و تا نصف شب در خدمت استاد می بود. پس صحبت آنان در سر مذهب در آمد. چون حاکم عامی بود، استاد به قدر عقل او در حقیقت مذهب سخن می راند و هر شب شطری یعنی پاره‌ای از فساد مذهب سنیان و حقیقت مذهب شیعیان صحبت می داشت، تا اینکه حاکم را مایل به مذهب تشیع دید. پس بر او استدلال کرد که علی ابن ابی طالب چنان که از کلمات جمع کثیر از عامه و آیات الهیه و اخبار نبویه یعنی احادیث برمی آید، افضل از جمیع صحابه بوده و تو به عقل خود رجوع کن. اگر یکی از تلامذه یعنی شاگردانه مرا در مقابل من در مقام مقابل نگهداری و مرا خانه نشین و دست کوتاه کنی، آیا عمل حسن و زیبا کرده و یا فعل قبیح و زشت از تو صادر شده؟ حاکم گفت البته عقلن فعل قبیح است. آن جناب فرمود که خلافت ابوبکر در نزد عامه به نص نیست، بلکه به بیعت و اختیار و اجماع است. پس اصحاب علی را که افضل و اعلم و ازهد و اتقی و اشجع و اسخی و اعبد و اسبق در اسلام بود و اقرب یعنی نزدیکترین به رسول خدا، او را در زوایای خفا محجور و خانه نشین کنند و ابوبکر را که به منزله تلامذه او بود به جای پیغمبر بنشانند، فعل قبیح و زشت نمودند. پس آن حاکم از استماع این دلیل و سایر دلایل و متائن شیعه گشت، لیکن استاد می‌فرمود که از هر جهت مذهب تشیع اختیار کرد، لیکن من لعن خلفا را به او تلقین ننمودم و از شدت تقیه که استاد را بود این مطلب را به او آشکار نساخت. مجملاً کوتاه اینکه این حکایت شیوع یافت تا اینکه وشاط یعنی سخنچینان و سائعین یعنی بدگویان به پاشا این کیفیات را رسانیده، پاشا بغداد آن حاکم را معزول ساخت و حاکم دیگر فرستاد. میان حاکم ثانی و استاد مراوده رفت و آمد و موادعه سازش همپیمانی نشد و آن حاکم نیز به جهت عمل حاکم سابق با استاد چندان آمیزش نداشت، تا کار به جایی رسید که استاد در نزد او هیچ نمی رفت. از قضایای اتفاقیه روزی یکی از شیعیان در بازار با کسی منازعه کرد. آن شیعه خلیفه ثانی عمر ابن خطاب را لعن کرد. یکی از ملازمان حاکم استماع نمود، یعنی شنید. او را گرفته به نزد حاکم برده، حاکم حکم به حبس او کرد که او را به بغداد فرستاده باشد تا پاشا او را سیاست کند. پس کسان آن شیعه آگاه شدند و به خدمت استاد رسیدند و کیفیت واقعه را معروض داشتند. آن جناب فرمود که امروز شما همانقدر به او برسانید که اگر خود حاکم او را بخواهد و سؤال کند چرا لعن کردی، او در جواب بگوید که ما خلیفه را مطاع یعنی فرمانبردار مورد اطاعت می دانیم و هرگز لعن نمی کنیم، بلکه مراد عمر ابن سعد است که قاتل امام حسین علیه السلام است. پس کسان آن شخص در محبس به او القاء این مطلب کردند. چون صباح یعنی روز شد، استاد بعد از نماز صبح و بعد از طلوع آفتاب عبای خود را بر سر انداخت و به جانب یکی از کوچه های جانب خیمگاه روان شد و نگذاشت که کسی به همراه او رود. چون به منزل حاکم رسید که در آن غرفه‌ای بود که به جانب کوچه و راه عبور و درش باز بود، حاکم خود نشسته و به جانب کوچه و عبور آبرین نظاره می داشت. استاد عبا را به دوش انداخت و خواست از آنجا بگذرد و چنان نمود که به جایی دیگر می رود. حاکم سبقت در سلام کرده و عرض کرد بالا بفرمایید و قهوه و قلیان صرف بفرمایید. آن جناب اجابت کرد و نشست. بعد از صرف تحیات خوش آمدگویی، حاکم عرض کرد که دیروز کسی را از اهل ملت یعنی مذهب شما آوردند که بر خلیفه ثانی سب ناسزاگویی کرده بود. او را محبوس ساختیم که به نزد پاشاه بفرستیم تا او را سیاست مجازات کند. استاد فرمود چون این چیزی واقع نشده، زیرا که ما خلیفه ثانی را خوب و صاحب، یعنی همنشین رسول خدا و پدر همخوابه او می دانیم و سب او را حرام می دانیم و عوام شیعه ما را تقلید می نمایند. پانویس در مورد پدر همخوابه او می دانیم، پدرم اشاره است به حفصه دختر عمر ابن خطاب خلیفه دوم که پس از کشته شدن شوهرش در یکی از جنگ‌های مسلمانان، عمر می‌خواست که او را به همسری ابوبکر درآورد که ابوبکر نپذیرفت. عثمان نیز نپذیرفت. عمر شکایت نزد پیامبر برد و او از حفصه خواستگاری کرد و با او در سال سوم هجرت ازدواج کرد و داماد عمر شد. ادامه مطلب. این دعوی افترا و بهتان است. حاکم عرض کرد بعضی شهادت دادند که این عبارت را از او شنیدند. استاد در جواب گفت که استماع یعنی شنیدن این کلام از آن شخص عوام اگر راست باشد، البته عمر ابن سعد را قصد کرده که قاتل فرزند پیغمبر و کشنده میوه دل حیدر علی و ظالم شبل یعنی شیر بچه زهرا از فاطمه است. اکنون آن شخص را احضار کنید و این مطلب را مشافهه یعنی رو در رو از او استعلام کرده باشید. حاکم حکم به احضار آن محبوس گرفتار نمود. پس از حضور حاکم از تفصیل آن امر استفسار نمود. آن مرد در جواب گفت که من عمر ابن سعد را که قاتل ریحانه خاتم پیغمبران و سید جوانان اهل جنان یعنی بهشت است لعن کردم و ما خلیفه ثانی را لعن نمی کنیم و لعن او را علما حرام می دانند و ما تقلید ایشان را می نماییم. حاکم گفت الحمدلله که از این شبه بیرون آمدیم و خون مسلمانی بی تقصیر ریخته نشد. استاد فرمود که من به شما آنچه اصل واقعه و صدق بود گفتم. پس حاکم به اطلاق آزاد شدنه. آن مرد فرمان داد و در این واقعه استاد مصداق یکی از مضامین آیه شریفه من احیا و نفسن فقط احیا و ناس جمیعن واقع شد. پانویس چون این آیه‌ای در قرآن نیست. میرزا محمد تنکابونی رویه آشفته و نادرستی را رویه آشفته و نادرستی را از بخشی از آیه 32 سوره مائده در اینجا بازگو کرده که شاید نشانی از شیوه قرآن خوانی او باشد. متن درست آن چنین است. ترجمه: هر که کسی را جز به کشتن کسی یا فسادی در زمین بکشد، چنان است که گویی همه مردم را کشته، و هر که کسی را زنده بدارد، چنان است که گویی همه مردم را زنده داشته است. پایان ترجمه آیه. پرسیدنی است که داستان نویسانی که با تنها نسخه پذیرفته شده قرآن چنین می کنند، در داستان سرایی های روایی تا کدام خرابات دروغ پردازی پیش می روند. ادامه متن. دوازدهم، یک ایراد بسیار بزرگی به شیعیگری ناپاسداری است که با قرآن نموده و آن را بسیار خار داشتند. پیشروان شیعه چند بدرفتاری بزرگی با قرآن کردند. یک، قرآن که کتاب برای خواندن و فهمیدن و رستگار گردیدن می بوده، اینان گفتند معنای آن را جز امامان ندانند و بدین سان آن کتاب را از هنایش یعنی تأثیر بلکه از ارج انداختند. علمای شیعه قرآن را زنی الدلاله، دانسته احادیث را به آن برتری دهند. پانویس: ظنی الدلاله یعنی از واژگان و عبارات قرآن میتوان برداشت های گوناگون داشت. فقیهان اصولی آیه های قرآن و روایات را به دو دسته تقسیم کردند، نخست آنها که چنان روشنند که هیچ برداشت دوگانه‌ای نمیتوان از آنها نمود، مانند این که گفته شود محمد فرستاده خداست. به این دسته قطعی الدلاله یا نص میگویند. گروه دیگر آن آیه ها و روایاتی است که راه را بر دو یا چند برداشت از آنها نمیتوان بست. به این گروه ظنی الدلاله گویند. ادامه متن. دو، گزارش یا به گفته خودشان تأویل را از باطنیان یاد گرفته و بیشتر از آیه های قرآن و بیشتری از آیه های قرآن را از معنی های آشکار خود بیرون بردند. تو گفتی قرآن دیوان شاعری می بوده که هرچه آیه های نوید و پاداش است درباره امامان خود و هرچه آیه های بیم و کیفر است درباره ابوبکر و عمر و دیگران شماردند، به جای آن که از قرآن پیروی نمایند و رستگار گردند، آن را افزاری برای پیش بردن گمراهی های خود ساختند. پانویس: این نکته که کسروی به اشاره از آن گذشته جای درنگ دارد. گزارش که برگردانی آزاد از تأویل است، روشی نیست که تنها از سوی مفسران و فقیهان شیعی جعفری و یا شیعی امامی دنبال شده باشد. فقیهان و مفسران اهل سنت هم درباره تفسیر و تأویل بسیار نوشتند. برخی میگویند که تأویل همان تفسیر است و برخی آن را جدا از تفسیر میدانند. دست کم 10 برداشت از تأویل قرآن در میان فقیهان مسلمان به چشم میخورد. هر آینه تأویل را برگرفته از ماده اول بدانیم، برابر فارسی درست‌تر آن بازگشت به نخست است، یا کاری و گفته‌ای را بدون روشن کردن انگیزش آغاز کردن و در پایان آن انگیزه یا هدف را روشن ساختن. از جمله گفته می شود که مراد و معنی پاره‌ای از واژگان در قرآن جز آن است که می بینیم، از جمله این که بسیاری را باور این است که باید در پاره از اشارات قرآنی به الله که وی را به انسانی با دو دست و گوش و چشم و احساس و خشم تشبیه می کند تأویل کرد. آنچرا که کسروی به گونه گذرا تأویل خوانده، کمتر تأویل و بیشتر تفسیر است. شیعیان 12 امامی کتاب ها و رساله های بسیاری برای تأویل و تفسیر آیات قرآن در پشتیبانی شایستگی علی و خاندان او برای امامت و در قاصب و ناحق بودن 3 خلیفه پیش از او و جانشینان ایشان نوشتند، اما این تأویل را تنها شیعیان نکرده و فقیهان اهل سنت هم به تفسیر و تأویل از قرآن متوسل شدند. برخی از مفسران اهل سنت والذین معه را از آیه 29 سوره فتح گواهی بر این گرفتند که خداوند جانشینی پیامبر را به ابوبکر واگذار کرده است. اگرچه همه مذاهب اسلامی از این روش بهره جستند، جای گفتگو نیست که در بهره گیری از این روش برای به کرسی نشاندن داوری های دینی و سیاسی، فقیهان و محدثان شیعی از همتاهای خیش در دیگر مذاهب اسلامی پیشی گرفتند. میرزا بابا ابوالقاسم حسینی شریفی شیرازی که از صوفیان فرقه ذهبیه است، در کتاب فارسی آیات الولایه 1001 آیه قرآن را که به داوری او گواه بر حق بودن امامان شیعی است گردآوری کرده است. در پایان کتاب 2 سوره ساختگی النورین و الولایه نیز آمده است. از آن زمان به این سوی نوشته های مانند آیات الولایه پدید آمد و نویسندگان شیعی به جستجوی آیات قرآن یعنی تأویل پرداختند تا گواهانی برای امامت در آنها بیابند. کتاب‌هایی چون آیات الولایه فی اثبات الخلافت علی محمد رفعت شیرازی، آیات النازلت فی شأن علی سید ابوالفضل دستوری، آیت الولایه علی میلانی و آیات الائمه محمد رضا کوثر علی شاه از آن جمله اند. ادامه متن. 3. برخی از ایشان در گستاخی گام بالاتر گذارده واژه ها یا جمله هایی را که با خواستشان سازنده است به آیه های قرآن افزوده و دو سوره جداگانه نیز، یکی به نام سوره النورین و دیگری به نام سوره الولایه ساختند و به نام این که در قرآن می بوده و ابوبکر و عمر و عثمان انداختند قرآن دیگری پدید آوردند. پانویس در توضیح افزودن آیه های به قرآن. کسروی دو آیه قرآن را در زیرنویس گواه آورده که آنچه افزوده های کسانی بر این دو آیه است، یکی آیه 33 سوره آل عمران، بخشی از آیه 7 سوره رعد. به گفته مجلسی در بهارالانوار آن آیه از سوره آل عمران با افزوده هایش بخشی از سخنرانی آتی امام ناپیدا پس از پدیدار شدن و به هنگام ورود به مسجد الحرام است. شگفت‌آور است که این متن ساختگی سخنرانی کسی است که هنوز نیامده، اینک در تارنمای رشد شبکه ملی مدارس ایران درک شده است. پانویس در مورد اینکه ابوبکر و عمر و عثمان این آیه ها را از قرآن انداختند. آیه های قرآن را یاران و پیروان باسواد محمد بن عبدالله یعنی کاتبان بر هر چه می توانستند می نوشتند. بسیاری نیز آنها را به حافظه خیش می سپردند، یعنی حافظان. صحیح بخاری که پذیرفته ترین کتاب حدیث میان اهل سنت است، شمار کسانی را که همه قرآن را در سینه داشتند 4 تن می داند. برخی می گویند که قرآن در زمان پیامبر گردآوری شده و ابن یدیم از 7 نفر نام می برد و سیوطی نامهای دیگری را بر آنان افزوده است. اگر همچنین بوده، قرآنی که اینک در دست ماست پس از درگذشت پیامبر از روی نسخه یعنی مصحف های گوناگونی که به جای مانده گردآوری شده است. بیشتر فقیهان و تاریخ نویسان شیعی را باور بر این است که کاملترین مصحف را علی ابن ابی طالب در دوره خلافت ابوبکر نوشته که ابن ندیم هم از این قرآن یاد کرده. پس از جنگ یمامه که بسیاری از حافظان سوره های قرآنی کشته شدند، ابوبکر زید ابن ثابت را به گردآوری قرآن گماشت. میگویند زید ابن ثابت کسی است که از 11 سالگی آنچه را که محمد به او میگفت مینوشت و یا به حافظه می سپرد و از او بازگو شده که ما نزد پیامبر خدا قرآن را بر برگ هایی می نوشتیم. زید گروهی 25 نفره را در مسجد مدینه به این کار برانگیخت و آنها سوره ها و آیه ها را مگر به شهادت دو نفر نمی پذیر. آقای رحیمی اجازه بدید بقیه این پانویس و بقیه متن رو حالا که وقتمون تموم شده بذاریم برای فردا.
بسیار سپاسگزارم، لطف کردید.
قربان شما، روز شما بخیر.
خواهش میکنم. قربان.